أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين لا يوم الدين. معرفتي يا مولاي دليلي عليك، وحبي لك شفيع إليك، وأنا واثق من دليلي بدلالتك، وساكن من شفيعي إلى شفاعتك. معرفت من ای مولای من به تو، دلیل من بر توست، و محبت من به تو شافع من در نزد توست، و من وثوق دارم که دلیل من مرا دال به سمت و سوی تو خواهد بود، و سکونت خاطر و آرامش ضمیر دارم که شفیع من مرا نزد تو شفاعت خواهد کرد. خدمت رفقا و دوستان عرض شد که مقصود از معرفت در کلام امام سجاد علیه السلام، معرفت ذات پروردگار و اسما و صفات اوست، نه معرفت به اشیاء دیگر و علوم دیگر، چه علوم مادی یا غیر. اون مدرکات و معلوماتی که ارتباطی به ذات پروردگار و اسماء و صفات او ندارد، و آنچه که ما را به سمت خدای متعال هدایت می کند عبارت است از شناخت ما به ذات پروردگار، کیفیت وجود او، کیفیت بروز اسما و صفات از ذات او، کیفیت بروز و ظهور آثار وجودی از او، نحوه تعلق و ربط ما با پروردگار و با مبدأ هستی، مآل ما و مرجع ما به اون مبدأ و کیفیت ورود ما به اون عالم. اینها اموری است که ما را به پروردگار هدایت میکنند. ولی سایر علوم، چه علم علوم مادی باشه و علوم متفرقه، و یا علوم عبادی باشه که مربوط به جوارح و تکالیف ظاهری هست، مانند فقه اصطلاحی، علم به نماز و روزه و اعمال ظاهری، اینها در این مسئله دخالتی ندارند مگر خیلی مختصر. پس بنابراین کسانی که فقط به علوم ظاهری پرداختند و خودشون را از معارف الهی که فلسفه و عرفان و تفسیر و علوم اهل بیت، روایات و احادیث اعتقادی است محروم کرده اند، اینها راه به مقصد و جایی به مقصود نمیبرند. و هر کسی باید به مقتضای فهم و سعی وجودی خودش به دنبال مطلب و به دنبال حقیقت باشه. ما نگوییم که ما معرفت امام سجاد را نداریم، پس راه به اونجا نداریم. نخیر، هر کسی به هر مقدار که معرفت داشته باشه به همون مقدار مکلفه. قطعاً شما که در اینجا نشسته اید به میزان معرفت و شناختی که از وقایع و حقایق برده اید که قبلا نداشتید به همین مقدار مسئولید. این مقدار از مطالب که شما میدانید، طبعا این افرادی که در کوچه و خیابان دارن حرکت میکنن نمیدانن، اطلاع ندارن. شما به همین میزان و به همین مقدار که از معارف، از حقایق، از واقعیات توسط اولیاء الهی در کتب خودشون و در بیانات خودشون در اختیار شما و ما قرار داده شده، به همان مقدار ما مسئول هستیم و خدا روز قیامت به همین مقدار از ما حساب میگیرد. نمیگه که خب مسئله عرفان به جای خودت، نماز و روزت هم به جای خودت، نه نمیگه. نماز و روزه و عرفان و شناخت همه با هم و همه در یک دایره قرار داره و همه در یک محدوده قرار داره. تصور نشه بر این که اینها یک مسائل جدایی است، این احکام ظاهری و تکالیف ظاهری اینها جای خود را دارند. ما اول باید نسبت به اینها حساب پس بدیم. حالا از اونها سوال شد، نه این حرفا نیست. خدا میگوید من برای تو حجت آوردم، من برای تو مطلب آوردم، من برای تو کتاب آوردم، من برای تو بیان آوردم و تو سرمایه وجودی خود را هدر دادی و به همین نماز و روزه اکتفا کردی و مثل بقیه فقط این مقدار از سعه وجودی خود را به کار بستی و بقیه را به هدر دادی و از سایر ابعاد وجودی خود استفاده نکردی. یه شخصی یه مثالی میزد، خیلی مثال خوبی بود، ما خوشمون آمد. گفت این مقدار که ما از امور ظاهری دنیا و از عمری که خدا بهمون داده و سرمایه وجود داده استفاده کنیم، درست مثل یک کشتی 300 هزار تونی میمونه. کشتی ها مختلف هم دیگه، از قایق گرفته که یه نفر توش سوار میشه پارو میزنه، تا این کشتی هایی که نمیدونن مواد و تجارت و نفت و اینها را این طرف اون طرف میکنه، باید اینا تا 300 هزار تون هم هست. 10,000 تنی، 15,000 تنی، 20,000 تنی، 100,000 تنی، ولی 300,000 تن گنجایش داره. یک دریا حرکت میکنه تو دریا. مثل این که یک شخص یک کشتی 300,000 تنی را اجاره کند که یک کیلو شکر را از اینجا برداره برای جدی. خب یک کیلو شکر هم میتونی دستت بگیری، یک کشتی 300,000 تنی نداره. یعنی اون سر و راست هم میگه اون سرمایه‌ای که خدا برای انسان قرار داده و ما به میز و ما اون مقدار که از این سرمایه را در این دنیا استفاده میکنیم، نماز میخونیم، روزه میگیریم، حج انجام میدیم و همین مقدار و سطح مدرکات خودمون و معلومات خودمون در همین حد باقی میمونه. فرض کن یه نفر هرچی هم در مسائل ظاهری خبیر باشه، روایات رو بدونه، روایات ضعیف و روایات قوی، روایات صحیح موثق، اینا رو همه رو بدونه و بتوانه احکام رو استنباط کنه، شکیات نماز، نمیدونم دماء ثلاثه، عرصات حضورتون که بله قسل مسلمیت و نمیدونم این حرفا رو بتونه استنباط کنه، اون موقعی که استنباط کنه فتوا بده دیگه، فتوا بده. اون وقتی که میخواد از دنیا بره، شما بری بالا سرش باهاش حرف بزنی، از خدا چقدر میداند، از اسماء و صفات خدا چقدر میداند، وجود پروردگار را چطور تصور میکنه، راجع به این تصور کنید، شاید به نظر نرسد که میزان فهم او نسبت به پروردگار از افهام عادی بیشتر باشه، بیشتر باشه. خب چی شد؟ ما همین روایات رو، همین ادله را، همین را فرض بکنیم بدیم به یک غیر مسلمان، بگه یهودی، بگیم آره استنباط کن، تو همین استنباط رو میکن. اگر یه روزی شاید این وسایل، نمیدانم این وسایل جدید، کامپیوتر و فلان، این حرفای قدری پیشرفت کنه، همین ها رو بهش بدن، این احادیث رو بدن، این روایات رو بدن و بگن فرض کنید که شک بین 3 و 4 در نماز حسامون در بیاد، یا مثلا فرض بکنید که شک در طواف رو برامون نمیدانم چیز کن، شبهه در طهارت بعد از سعی رو برامون حکمش رو به دست بیاد، آیا سعی باطله در صورتی که طواف باطله یا نه، یا فرض بکنید که شک در رمی جمار را برای ما به دست بیاد، نمیدونم مسلخ بیرون بنا باشه یا داخل در بنا باشه، حکم شرعی چیه؟ نه، شاید به یه جایی برسیم، یه جایی برسیم و اون ادله و اینا. مگر یه وقتی ما میرفتیم کلاس خط، کلاس خط میرفتیم و تمرین خط میکردیم، خب برامون خدا رحمت کنه اساتیدی که داشتیم و اینها توی دفترچه برای ما تمرین میکردن، شب میرفتیم ما مشق مینوشتیم، دو روز بعد که کلاس شروع میشد میرفتیم اینها رو میدادیم، گاهی اوقات مورد تشویق قرار میگرفتن، گاهی اوقات هم مورد تنبیه، گاهی اوقات میگفت خوب نوشتی باریکلا، گاهی اوقات این چیه نوشتی، این چیه واسه من برش ناوردی، نمیدونم از این حرف. و خب بهترین استادا و اینها بودن و کیفیت اون. حالا همون خط رو بردن کامپیوتریش کردن، اصلا نه کسی مینویسه نه کسی، اون خط رو میارن رو هم سوار میکنن، الف به این مقدار، ب به این مقدار، جیم به این مقدار، خط شده خط کامپیوتری صناعی دیگه. اون لطافت و اون ملاحت و کیفیت ترکیب و اینها، حالا که فیه ترکیب هم انسان خودش شاید بتونه یه جوری درست بکنه، بالاخره اونم در اختیار خودش هست دیگه، میخواد این طور بکنه، ولی اون حیات و نشاط و تراوتی که یک خطاط در هنگام نوشتن روحش القا میکنه در کلام و در کاغذ ظاهر میشه، اونیست، خشکه، جامده، روح نداره. شما یه خط، خطی که خطاط بنویسه همونو بردارید با کامپیوتر سرهم کنید، اگر شخص خبیر باشه میفهمه این سرهمی مونتاژه و او چیه، او دست خطه، مثل فرش ماشینی ها فرش دست باف میمونه قضیه، که هرچی ماشین دقت داشته باشه و ریز فرش را ببافد، ولی او دست باف یه چیز دیگه است. اونایی که خبیرن میفهمن، مرحوم میفرمودن به شخصی بود خیلی عجیب بود در شناخت فرش، خیلی عجیب بود، گفتن که بعضی از این ارحام ما یه نفر آمده بود از همین بستگانشون در منزل بهشون فرش بافی یاد داده بود، اینا یه دو تا فرش کوچیک به همین پشتی درست کرده بودن، کوچیک بودن، در 12 ساله بودن، اینها دختر که بودن در منزل دو تا چیز درست کرده بود و خیلی بریز باف و خیلی چیز رو به توفه چیزی بود دیگه. گفت آمد یه نگاه کرد، یه نگاه کرد، گفت استاد کاشی بوده، بافنده تهرانی بوده، اصلا چیز عجیب. حالا ما هر چی نگاه کنیم نمیفهمیم، میفهمید؟ خیلی عجیبا، استاد این فرش کاشی بوده ولی بافندش تهرانی بوده، این از کجا فهمیده، از چی؟ درست؟ خلاصه اهل فن میفهمند که خلاصه به ظرافت ها را و لطافت ها را اونها مطالب را درک میکنند. حالا اگر همین فقه رو شما بردارید، مگه فقه غیر از طبه؟ حتما مگر طبیب مسلمانه؟ ما این همه اطباء داریم در دنیا، یهودی هستن، نصرانی هستن و چیز هستن، اصلا دین نداره. بسیاری از اطباء ما غالب خدا نیستن، ولی در این حال خیلی حاضرن. حتی ممکن است بسیاری از اطباء مسلمان حذاقتشون بیشتر باشه، اینطور نیست. بالاخره این فکر رو، این حدت رو خدا داده، ذهن رو خدا داده، استعداد رو خدا داده، حافظه رو خدا داده. این علوم، اینها چیزهایی است که بالاخره ذهن بشر اینها را به دست می آورد و اینها را استفاده می کند و انسان باید همیشه دست بالا را باید بگیرد. چه بسا افرادی هستن که اینها حتی مسلمان نیستن ولی حذاقتشون بیشتره نسبت به یک کار. مثل این که افرادی هستن مسلمان نیستن، زورشون بیشتره، زور بازوشون بیشتره. حالا حتما فرض بکنید که شخص اگر مسلمان یا مؤمن هست باید قوی تر باشه. نه، خیلی افراد بودن از ائمه ما قوی تر بودن. این پهلوان هایی که در اون موقع بودن، خب از حضرت سجاد و اینها و امام حسن عسکری اینا که خب قوی تر بودن. یا دلیل نیست، حالا چون امامه پس بنابراین باید از نظر ظاهری هم زورش بیشتر باشه. نه، اینطور نیست. مثلا اینطور نیست. طبعا اون زوری که در رستم دستان، حالا به راست یا به دروغ هرچی هست، شاهنامه هزار تا چرت و پرتی که داره، اینم جزش. بله خب معلومه با اون چیزها. خب خیلی از بزرگان خدا های حداد کجا زورشون به زور اینا میرسید، یا مرحوم قاضی بنده خدا که نمیتونست 3 کیلو بردوکانی که چیز در زمین برداره و هزار تا مرض و اینا. نه، اینطور نیست. درست؟ خب مسئله فقه امام همینه. این روایات رو بیارن، فرض کن که یه نفر نصرانی بیارن، میگن این روایت میبینی موثق، خودش هم نگاه میکنه کتب رو، رجال کشی رو میبینه، رجال ابی داوود رو میبینه، فرض کنید که سایر رجال رو میبینه، رجال طوسی رو میبینه، رجال مامقانی رو میبینه، این کتب رجال، کتب چیز رو نگاه میکنه، میفهمه این شخص مورد وثوق هست یا نیست. الان این هم از محققین که هستن و مستشرقین که اینا محقق هستن و دارن در کتب ما دارن تحقیق میکنن، در عرفان ما دارن تحقیق میکنن، در مولانا دارن تحقیق میکنن، در حافظ، در دانشگاه های غرب اینها دارن این مسائل تحقیق میکنن. مگه اینا مسلمونن؟ نه، بسیاری از اساتید اینها همه ژاپنی هستن، انگلیسی هستن، امریکایی هستن، سایر مانجا هستن و مسلمان هم نیستن و تحقیق میکنن. اتفاقا خوب هم تحقیق میکنن. بسیار از اینا افراد محقق هستن که از خیلی از افرادی که در اینجا هستن و مدعی فضل و کمال هستن جلوترن، ولی مسلمان هم نیستن. خب اینم یه فن نیست، اینم یه حرفه نیست، اشکال نداره. خب اینها بیان همین کتب رو نگاه میکنن، روایات صحیح رو میذارن یه طرف، روایات ضعیف رو میذارن یه طرف و آیات قرآن هم دستشون میدیم، اون مطالب هم دستشون میدیم. اینها بیان مطالبی را که از کتب اهل بیت، از رجال شیعه، از روایاتی که از ائمه علیهم السلام آمده، اینها را بیان چیکار کنن؟ اینها رو بیان راجبش تحقیق کنن. اون نتیجه و فتوایی که از اینها صادر میشه شما مقایسه کنی ببینی فرق میکنی یا نه. اگه فرق کنی 1 در 1000 تفاوتی نداره. این فرق در همه هست، در بین خود علما مگه نیست؟ مگه 2 تا مجتهد ولی یه فتوا میدن؟ شما کدام 2 تا مجتهد رو پیدا میکنید که از زمان شیخ طوسی تا الان یا از جلوتر تا اینجا فتواهاش همه یکی باشه؟ 2 تا مجتهد یه فتوا تا حالا نداده. بگید کدام بوده؟ مفید با صدوق با هم فرق داشتن، شیخ طوسی با سید مرتضی هم فرق داشتن، نمیدونم شیخ انصاری با فرق داشتن، علامه علی با محقق مختلف بوده، شهید اول با نمیدونم علامه در خیلی مسائل مختلف بوده، با شیخ طوسی در همه با هم اختلاف میکنه و تا الان هم بوده و اشکال هم نداره. چرا؟ چون اذهان مختلف، میزان معلومات مختلف، ذهنها مختلف و ادله‌ای که در دست ما هست مختلف، ادله‌ای که در دست ما مختلف. بله اگر امام علیه السلام در مقابل ما باشه و ما در کنار رو بنشینیم و مسئله را سوال کنیم از خود دهان مبارک امام علیه السلام، خب باز اگر گوشمون درست بشنوه، نمیدانم در اونجا هم باز عرض کردم خدمتتون، بنده در مجلس بودم در حضور مرحوم آقا رضوان الله علیه بودیم، بعد از رفقا در کنار من بودن و داشتن مطالب مرحوم آقا رو می نوشتن و افراد بسیار خوبی هم بودن، ولی من نگاه کردم دیدم حرفای که آقا میزنن عوضی نیست، یه چیز دیگه می نویسن. خب گوش اشتباه میشن. وقتی انسان به چیزی را دقت میکند بهتر میتواند درک بکنه تا اینکه فکرش را در دو جا ببره. و من نگاه کردم اشتباه کردم، آقا این اشتباه، بعدا میدی دست افراد به اشتباه میفته، نه اینا رو تصحیح کن، اینا رو واپس من خیلی نوشتم اینا رو بدم به شما، شما یه نظری بسو توش بیاندازی. و این خودش خیلی نکته است. این روایاتی که الان در دست ما هست، ما به حکم شرعی مکلفیم به اینا عمل کنیم، ولی معلوم نیست اینا عین اونی که امام گفته اینا باشه. اگر عین اونی که حضرت گفتن در اینا باشن، پس این اختلافات از کجا آمده؟ این طور نیست مسئله، ممکنه راوی اشتباه کرده باشه، ولی ما از نقطه نظر شرعی مکلفیم بر این که به این روایات عمل کنیم و به اون میزان وثاقتی که نسبت به راوی داریم، اون میزان برای ما الزام به تکلیف می آورد و حجیت می آورد، البته نسبت به مسائل ظاهری، ولی نسبت به مسائل اعتقادی و نسبت به مسائل مبنایی و نسبت به اعتقادات نه، در اونجا باید انسان یقین پیدا بکند و صرفاً به روایت یک راوی یا دو راوی نمیتواند عمل کند و برای انسان حجیت ندارد. باید نسبت به سند روایت یقین داشته باشه و به صحت عبارت یقین داشته باشه، ولی در احکام ظاهری نه، در شکیات و فلان و نماز و فلان این چیزا. خب اینا درست شد. خب حالا این شخصی که فرض کنه خب تعالی این کارو نکردن، حالا اگه بگیم بکنن، جناب آقایی که مستشرق هستی بیا این دفعه شما روایات ما رو ببین و فتوا بده، حالا نمی کار دیگه، شما که این همه داری در کتب ما داری تأمل میکنی، براشو بیا اینو کارم بکن. خب نه احتیاج به ولایت داره، نه احتیاج به تشیع داره، نه احتیاج به قبول کردن ولایت امیرالمومنین داره، نه احتیاج به اعتقاد به وجود امام زمان داره، هیچی نداره، هیچی نمیخواد، فقط یه مقداری عقل میخواد و درک میخواد و معلومات. الحمدلله کتب هم زیاد و دیگه سیدی و این از این چیزهایی که اطلاعات هم که در اختیار همه هست، بیشتر هم در اختیار اونها هست، بیشتر هست از ما. حالا اگر کسی بیاد این کار رو بکنه بگه آقا من آمدم یه یهودی که قائل به نه پیغمبره و نه امام زمانه و نه امیرالمومنین و نه امام سجادی و به هیچ کس اعتقاد نداره، بلندش بیاد بگه من میخوام نسبت به شیعه فتوا بدم، همه بهش نمیخندن، تا خندیدن بگه چرا میخندی؟ شما سی به من میخندن، مگه من در این فتوام چی کم دارم که شما داشتید؟ مگر فتوا دادن احتیاج دارد به این که امام انسان اعتقاد به امام زمان داشته باشه؟ درست؟ نیازی به اعتقاد به امام زمان نیست؟ مگر فتوا دادن احتیاج به این که انسان اعتقاد به امامت امام صادق داشته باشه؟ فرض کنید یه نفر امام صادق و مثل ابو حنیفه نعوذ بالله در اهل تسنن بدونه، خب چطور الان اهل تسنن میان روایات ابو حنیفه و مالک و اینها رو میگیرن بهش فتوا میدن؟ همین الان دارن این کار انجام میدن. یه نفر نظر او و رأی او نسبت به امام صادق علیه السلام و امام باقر نظرش اینطور باشه، چه تفاوتی میکنه؟ چه تفاوتی میکنه؟ فتوا دادن احتیاج به ولایت نداره. وقت ببینید ما داریم به کجا میریم؟ متوجه هستید من میخوام چی بگم؟ اون کسی که ولایت ندارد هیچ ندارد، هر چه میگه چوب است و آهن است و آجر است و خاک. اون کسی که امام را نشناخته هیچ ندارد، اون کسی که خدا را نشناخته هیچ ندارد، اون کسی که ولایت را نشناخته هیچ ندارد. درست؟ این آقا بلند میشه میاد همین مطالب و همین روایات رو برمیداره میاد و نظر میده، میگه خب امام صادق شما این روایت رو گفته، ابی بصیره و به نظر شما درسته، پس بنابراین مسئله این حکم هم میده. نگاه میکنید میبینید با حکمی که الان میدن هیچ تفاوت داری کنید، پس بنابراین ما از اونها میتونیم تقلید کنیم؟ نمیتونیم. از فردا مرجع ما میشه یهودی، میشه یه نصرانی، اون برای امریکا، اون برای انگلیس، اون برای استرالیا، اون برای فلان، میگه همینه دیگه. بیا اینش مو نمیزنه. مگه شما نمیگید ما میخوایم به احکام برسیم؟ خب اینم احکام دیگه، خب اینم احکام بفرمایید. مو نمیزنه، رساله رو بردارید تطبیق کنید. شاید بهترم خلاصه، شاید مقداری قشنگتر باشه و شیکترم باشه و خلاصه به اصطلاح بله یه مقداری جاذب‌تر و جالب‌تر. بله حالا که خیلی ما داریم با بله با مردم خیلی داریم راه میایم، خیلی داریم کنار میایم، خیلی داریم مطالب. بله در یه مقاله میخوندم که در اونجا گفتن این موسیقی که فعلا هست که خسته کننده است، آقا باید موسیقی های جدید بیاد. بله همین آقایان موسیقی جدید بیا بهتر بیاد، آقا شاد بیاد، چی آقا خسته شدیم کسل کنند از آقای حرف رو بیاد. بله خب الحمدلله که همه جورش را دیدیم و میبینیم. ها این میشه فقه چی؟ این میشه فقه ظاهر. تصور نکنید اگر فلسفه را هم بخواهن همینطور تفاوت نمی کنه ها، ولی میگه الان راجع فلسفه تحقیق نمی کنه، همین مستشرقین مگه تحقیق نمی کنه؟ مگر هانری کوربن اون فرانسوی، محقق فرانسوی که مرحوم علامه طباطبایی مصاحبات اینها داشت، مگر راجع به این مسائل تحقیق نمی کرد؟ چرا تحقیق می کرد؟ من مصاحبات مرحوم علامه رو وقتی مطالعه می کردم دیدم که اتفاقا آدم واردی هم بود نسبت به متون اسلامی و سوالهای خوبی میکرد، بعضی سوالهایی میکرد که حتی مرحوم علامه من نمیدونم دیگه حالا طوری پاسخ ایشون بود اینها، ولی میدیدم سوالهایی میکنه که جای جواب داره. همچنین خب این مگه یه مسیحی نبود؟ در عرفان مطالعه کرده، در فلسفه اسلامی مطالعه کرده، ولی صحبت در اینه چه میزان از این مطالعه در جان او قرار گرفته و او را به خدا نزدیک کرده و چه میزان معرفت الهی را در جان او به وجود آورده. این مسئله. کسی که در مقام تهذیب نباشه و در مقام سلوک نباشه و در مقام تربیت نباشه، فقط از این علومی که در اختیار ما قرار دارد، اینها فقط یک لغلغه لسان را این میتواند احراز کند و واجده نبیشتر. حالا این مسئله حتی نسبت به خود احکام ظاهر با علوم دیگر باز تفاوت میکنه، تفاوت میکنه. اون کسی که در فلسفه و در عرفان مطالعه داشته باشه، میزان معرفتی که به دست میاره، ولی اون که مسلمان نباشه، اصلا چه ارتباطی داره با اون که بخواد در فقه این کار انجام؟ چرا؟ اون علوم علومیست مربوط به معارف اسلام، مربوط به معتقدات اسلام، مربوط به شناخت پروردگار، ولو از نظر ذهنی باشه و از نظر عقلی، ولی این یه علوم که مربوط به ظاهره. انسان باید در مقام تکلیف باید اینا را باید بداند. درست؟ خب خیال میکنم مطلب رو رفقا گرفتن و متوجه شدن که این راه که ما میرویم معلوم نیست به کجا میرود. وقتی که امام صادق علیه السلام میفرماید دوست دارم لودت تو عن اصحابی زر و رؤوس هم بسیار حتی یتفقهوا فی الدین، ای کاش اگر میشد با شلاق بر دوستان من و بر اصحاب من میزدند و اینها را به این نحو سمت تفقه در دین حرکت میدادند. حالا میفهمید منظور امام صادق چی بود؟ منظور همین فقه ظاهری بود، ابدا منظور معرفت پروردگار بود، منظور روایت اول العلم معرفت الجبار و آخر العلم تفویض الامر الهی بود. ابتدای علم معرفت پروردگار و انتهای او تسلیم، یعنی انسان خدا را بشناسد و بعد امور خود را به خدا واگذار کنه. این مقصود و منظور از کلام امام صادق علیه السلام است. این منظور از کلام امیرالمومنین علیه السلام راجع به معارف. این مقصود از کلام امام سجاد علیه السلام است که اگر نبودند افرادی در آخرالزمان اهل توحید که واقعیت وجود را دریابند و حقیقت توحید را درک کنند، خداوند سوره توحید و آیات سوره حدید را در قرآن فرو نمی فرستاد. اینها مال اون افراد. امام سجاد می فرمایند اینها مال الان که شما هستید نیست، اینها مال افرادی که در آخر زمانن، اونها میان و حقیقت توحید رو درک می کنند و واقعیت عالم وجود را به دست میارن و به سر حقیقت هستی دسترسی پیدا می کنند. اونها معنای صمدیت رو میفهمن، اونها معنای احدیت و فرقش با واحدیت تشخیص میدن. معنای احدیت با واحدیت کی تشخیص میده؟ از شکیات نماز که در نمیاد اینا کی تشخیص میده؟ کسی مثل صدر المتعلهین یا بالاتر از او؟ اینهایی که به حقیقت وجود راه یافتند و آثار وجود را در مقام انبساط در تعینات اینها برهانی کردند و فلسفی کردند، اینها میفهمند هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن یعنی چی، اینها میفهمند قل هو الله و احد یعنی چی، اینها جمع بین احدیت و الله را در مقام استجماع بین صفات و ذات میتونن دریابن که چطور ذات از اون حقیقت مجرده خودش تناظر میکنه، از اون تجرد دست بر نمیداره، در عین کثرت اون وحدت خود را حفظ میکنه و در عین وحدت با کثرت عددی جمع میشه. تمام این کثرات عددی همه جمع میشن، اونها حقیقت وجود را دریافتن و اونها حقیقت وجود و موجود را دریافتن، اونها میتونن درک بکنن که این مسئله توحید و این آیات شریفه قرآنی در چه عالمی داره حرکت میکنه و در چه عالمی این حقایق داره بروز و ظهور پیدا میکنه. و الا این مسائل ظاهر همیشه بوده و همیشه خواهد بود و یه خورده حالا فرق میکنه. حالا این میگه فرض کنید که من با مثال دو دفعه آب بریز و میگه سه دفعه بریز، خب حالا ما چهار دفعه میریزیم خوبه، یه مشکلی که نداره. اینجا فرض میکنیم که باید این کار انجام بدیم، نمیدونم احتیاج بهتون نمیدونم رکعت زایده نداره، حالا ما یه رکعت هم احتیاطاً هم میخونیم. خیلی مسئله نیست، یعنی خیلی مطلب جای تأمل و اینها ندارد. اون چرا که هست این هست که انسان. پس بنابراین امام سجاد میفهم معرفت من به تو مقصود از امام سجاد معرفت به ذات پروردگار و اسما و صفات است، به میزانی که خداوند در اختیار هر کسی قرار داده. قطعا ما اون معرفت امام سجاد رو نداریم، ما اون معرفت امیرالمومنین رو نداریم، ما اون معرفت امام باقر رو که نداریم، ما معرفت امام زمان را نداریم و نخواهیم داشت. ولی به همین میزان که به واسطه لطف و کرامت اونها نصیب ما شده هم مسئولیت نداریم، به همین مقدار اینها مسئولیت داریم. خداوند میفرماید در روز قیامت به ما که من که این فهم را به تو دادم، تو از منظر خالت نیاوردی این فهم را که به تو دادم، در قبالش اینجا چی آوردی؟ بگیم خدا یا ما خب وسط نماز خوندیم دیگه، روزم گرفتیم، خب این روزا نماز همه میخونم، اینا را هم نداشتن، این مسائل را نداشتن، این مدرکات را نداشتن، اینا همین نماز روزه را خوندن، من این کارا را انجام دادم، شما چی کردی؟ لذا امام سجاد علیه السلام آمده در اینجا در مقام عرض و پیشگاه پروردگار، اینجا امام سجاد آمده عمل را از مطرح نمودن در مقام پروردگار خارج کرده. اینو میگن ارتقاء روح و ارتقاء نفس و ارتقاء مدرکات. نیامده حضرت بفرماید که خدایا من حج پیاده انجام دادم، این را بردم در اختیار تو گذاشتم. نیامده اینو حضرت بفرماید. چرا؟ چون عمل را که وقتی انسان انجام میدهد، این عمل در شب گذشته و شبهای گذشته عرض کردیم، عمل را اگر انسان بخواد در مقام عرض بیاورد، هزار تا توش حرفه. اول چیزی که هست در این عمل این است که اون چرا که ما انجام میدهیم در قبال عوض خلوص نداره. ما در یه جایی بودیم، یه فردی میگو، البته فرد اون شخص شخص بزرگیست، متقیست و از صلحاست و مرد بزرگیست و عالمیست و میخواست بگه خلاصه ما کاری در این دنیا انجام ندادیم. عبارتش این بود که اگر در روز قیامت مرا بیاورند در پیشگاه عدل الهی و از من سوال بشه که برای ما چه آوردی، من فقط این را میگویم که خدایا 6 ماه برای تو روزها را روزه گرفتم و شبها را تا صبح بیدار بودم. فقط من این را میگم، هیچ کار نکردم، نه درس دادم، نه مطالعه کردم، نه تبلیغ کردم. حالا اینا هم چیزایی که در طول زندگی خب طبعا یه فرد عالم انجام میده و قصدش هم غربته و برای خدا هم هست. یعنی میخواست حالت تواضع خودش را نشون بده که من نسبت به اعمالی که در دنیا انجام دادم به این نحو بودن که هیچ عمل خودم را به حساب نمیارم، آنچرا که میتونم به خدا عرضه بدارم این 6 ماه را از عمرم مرتب روزها را روزه گرفتم و شبها را هم تا صبح بیدار بودم. ما اونجا خب نخواستیم جسارت کنیم و تجربی کنیم، ولی میخواستم من به ایشون بگم که این را هم اگر مطرح نکنی باز کنی همینم نگی، همینم آدم نگه. چرا؟ چون این عمل رو که انسان انجام میده به چه نیت انجام میده؟ همینی که انجام میده که به خدا بگه، این یک مسئله پیدا میشه که ما این رو انجام میدیم که یک فردایی بتونیم عرضه بداریم، تو کیسمون این عبادت رو داریم، این وزنه را در کیفمون نگه داشتیم و خلاصه به عنوان سند و برگ برندهی همراه خودمون اون دنیا میبریم و خدا میگه اول بگو ببینم این 6 ماه اگر تو مریض میشدی میتونستی انجام بدی یا نه؟ سلامتی کی بدار؟ اگر شب تا صبح بیدار بودی خستگی بر تو می آمد و خوابت می برد میتونستی اون وقت انجام بدی یا نه؟ پس کی بیدار نگرت داشت؟ اگر بیماری برای تو پیدا می شد و اطباء می فرمودن همونطوری که به ما فرمودن که نباید روزه بگیری، آیا شما میتونستید بگیرید 6 ماه یا نمیتونستید؟ اگر مشکلی برای شما پیدا میشد که نسبت به انجام این عبادات مانع میشد چه میکردید؟ اگر همینطور یه دفعه آدم سرشو میدازه پایی، نه هیچ جواب نده. سلامتی رو او داده، خواست رو او داده، شوق رو او داده، صحت را او داده، توان را او داده، تنبه را او داده، همه را او داده. تو چی میخوای عرضه کنی؟ چی میخوایم عرضه کنیم؟ عرفا آمدن خیال همه رو راحت کردن، گفتن هیچ در خدمت مرموها و این قضیه رو من خدمت رفعا گفتم، نمیدونم یکی دو مرتبه گفتم، یه مرتبه رو که یادم میاد، حالا اشکال نداره. دوباره در خدمت اولی سفری که ما حج مشهدت شدیم من حدود 17 سالم بود، اون افراد و دوستانی که در اون موقع بودیم همهشون به رحمت خدا رفت. رفتیم مدینه، شب اول بود، حرم مشرف شده بودیم، برگشتیم دیدیم در مجلس صحبت اصلا نشستیم، دیدیم در صحبت راجبه میکنن، یکی از افراد از مرموها سوال کرد آه ما صحبت که با دوستان در اینجا میکردیم شب اول صحبت در اینجاست، گفتیم از شما استفاده کنیم، که خب بالاخره ما کار و زندگیمون رو کنار گذاشتیم، مبالغی خرج کردیم، دست از خونه و زن و بچه و اینا برداشتن، البته اون زنش هم آورده بود، دست از نمیدانم خلاصه بچه ها برداشتیم و تعلقاتمون به اصطلاح کم شده بود و امثال زاده کنیم و خلاصه بالاخره مشکلاتی هست، مشکلاتی در پیش داریم و حالا خواستیم اینجا با رفقا بنشینیم و صحبت کنیم، بگیم چی کار کنیم که بتوانیم بهترین فائده و بهترین نتیجه رو با وجود این مصارفی که از ما در زمینهای مختلف به وجود آمده از این مصارف بهتون بهترین نتیجه رو بگیریم. حالا شما تشریف آوردید میخواین استفاده کنیم، هر موقعی تعمدی کردن یه دقیقه یا یه خنده این خنده هایی که خیلی معنا داره. شروع کردن کم کم یواش یواش به صحبت کردن و خب رفقا درسته این مطالبی که شما مطرح کردید همه هست، بالاخره انسان این مخارجی کرده در راه خدا کرده، انسان میتونست جای دیگه بره آمده و هر جور تکلیفش رو انجام بده و اطاعت از دستور کرده باشه و به دنبال اون هدف و به دنبال اون مقصد حرکت کرده و این مطالبی که همه درست ولی کن. خب من هم یه سوالهایی دارم از شما، بگید ببینم این مقدار که ما برای حج و برای این سفر خرج کردیم چقدره؟ مثلا این مقدار، حالا در طول عمر خودمون تا الان اون مخارجی که ما کردیم راجع به تفریحاتمون، راجع به سفرهای دیگه، راجع به اینها، اینها رو حساب کنیم تا حالا چقدره؟ شاید این یک صدومش هم نشه، درست شد؟ خب حالا ما آمدیم اون مخارجی که در طول سرها چیز کردیم، حالا اینا رو هیچ به حساب نیاوردیم. این 2000 تومن این حالا موقع چقدر بود مخارج حج و اینا؟ این 2000 تومن 3000 تومنی که حالا گذاشتیم برای مکه و آمدیم خرج فرض بکنید که مکه و حج و اینها کردیم، حالا این در مقابل اینا رقمی هست، عددی هست که انسان اینها رو بخواد به حساب و به رخ خدا بکشه. چقدر ما برای حالا اینا هم از افرادی بودن که خب مسافرت های اینور و اونور داشتن، همچین زندگی هم بهشون بعدم نمیگذشت، نه بعدشون هم خوب این مخارج، و گفتن چه مخارجی که به باطل گذراندی، چه مخارجی که در راه سفرهای باطل و اینها گذراندی. اگر بخوام اینها رو همه رو حساب کنیم میبینیم اصلا این سفر حد اصلا به حساب نمیاد. خب پس بنابراین ما در اینجا چیزی خرج نکردیم که حالا بخوایم از اون در میگید شما که ما از زن و بچه جدا شدیم. مگر شما در سفرهایی که میرید از زن و بچه جدا نیستید؟ شما که در سفر اروپا میرید، شما که در سفر کجا میرید، شما که نه من میدونستم مگر از زن و بچه تون جدا نمیشید. حالا چی شده سفر مکه رو حالا آوردین این وسط کسی گذاشتین جلو؟ خدایا از زن و بچه جدا شدیم، اوه چه مصیبتی، ای وای تازه شانس میخواد آدم گاهی اوقات جدا در طرفه ما نمیگیم بریده. حالا اومدیم جدا شدی فرض بکنین ها داریم یاد میگی خدای از زن و بچه جدا خود چی ها یه ما جدا شدی داری خلاصه خیلی خوش میگذرنون دیگه گرگرم نمیشنم دیگه دقیقا اینجا که هستی و دیگه نمیدونم اینو خریدی و اونو نخریدی و کم گذاشتی و زیاد گذاشتی و خلاصه از این مسائل، اینها از این مطالبی نیست. حالا خب این یه ماه مگه چیه که بعدم دوباره برمیگردونن تو سر جاتون؟ حالا بیاین به خدا بگیم خدا یا ما دست از زن و بچه برداشت، ای وای عجب بلایی، عجب فاجعه ای. نه این هم قابل برای عرضه نیست که انسان بخواهد این رو در پیشگاه خدا اونم اینجا بخواد عرضه بده. بعد همینطور یکی یکی شروع کردن به شمردن و راجع به کارهایی که انسان انجام میده، قدمهایی که برده. مثلا گفتن شما صبح تا شب دارید تو بازار دارید راه میرید، هیچ اونها رو به حساب نمیارید، خونه این میرید خونه اون میرید، بنزین مصرف میکنید، سواره ماشینتون میشید، نمیدونم چه میکنید، هیچ اینا به حساب نیست. حالا دو قدمی که آدم بره از اینجا به مسجد النبی و برگرده اینجا، این خیلی واقعا خیلی خلاصه چه عرض کنم در اینجا داره که بیاد در روز قیامت دیگه خدایا ما به زیارت قبرت از هتل رفتیم، من اینجا سوار ماشین شدیم اونجا پیاده شدیم، فقط یه شاید 200 متری را با پای پیاده بله حرکت کردیم و رفتیم. یا مثلا وقتی که همه اون نقطه ها و اون موارد رو یکی یکی ایشون آوردن بیرون و شکافتن و شرح دادن و معلوم شد که اصلا فکر کردن راجع به این مسئله و بحث کردن راجع به این موضوع یه امر هم، گفتم خب آقا حالا چه کنیم؟ گفتن ها باشیم بگیم خدا یا ما نه پول خرج کردیم نه زحمت کشیدیم نه زن و بچه جدا شدیم، بر ما منت گذاشتیم. ببینید اینو میگن یه عارف، تو بر ما منت گذاشتی که ما را اینجا آوردی، جایی که اولیاء خودت را اینجا میاری، جایی که ائمه خودت را اینجا آوردی، جایی که پیامبران را در اینجا آوردی، بزرگان را، تو بر ما منت گذاشتی و ما را در اینجا آوردی بدون اینکه سر سوزنی در ما قابلیت باشه برای ورود به این حرم. پس بنابراین ما فقیر، ما بدبختی، ما بیچاره، تو بر ما منت داری، تو بر ما عنایت کردی، تو بر ما لطف کردی، تو بر ما بخشیدی. من پولم از کجا بود؟ پولو تو دادی؟ مگه من از کسی خالم آوردم پولو؟ تا تو مشتری را نیاری در مغازه من، اون مشتری که میتونه بره از مغازه بعدی بخره، پس این پول حج از کجا آمده؟ از تو آوردی. تا تو توان ندی که من اینجا نمیتونستم بیام. درست شد؟ باید به خدا بگیم خدا یا ما هیچ کار نکردیم و فقیریم و هیچ. این را که به خدا بگیم نه فقط در ذهن بگذرانی، باور کنی، به باورانیم به خود، واقعا احساس کنیم، یعنی بشینیم فکر کنیم، یه مقداری فکر کنیم، خودمونو گول نزنیم، خودمونو گول نزنیم، همون حسابی را که خدا میخواد روز قیامت از ما برسه، خودمون زودتر از خودمون برسه. اگر خدا روز قیامت نمیخواد حساب برسه، تو میگی من این کارا رو کردم، میگه بفرما. البته ما نمیتونیم مثل خدا حساب رسی کنیم، ولی یه مقدار که میتونیم، یه 30% بیای همون حساب رو به خودمون برسیم. خودمون چقدر پولها خرج کردیم که اصلا به حساب نمیاریم، خودمون چه جاهایی رفتیم که حالا به حساب نمیاریم، خودمون چه زحماتی در کارهای بی خود کشیدیم که از عمرمون الان به حساب نمی کنیم، خودمون چه مطالبی را بر خود تحمل کردیم که الان اونا رو در نظر نمیاریم. اما همین که بلند شدیم اومدیم اونجا، خدایا بلند شدیم 1000 کیلومتر راه اومدیم، مگه همینطوریه؟ مگه میذاریم به همین راحتی خلاص شیم برگردیم؟ تا نامه بهشت و سند شیشتونگ حوض کوثر رو نمیدونم فرق بکنید که 8 طبقه بهشت و جنت و ذات رو بریم بالاتر از ذات همون طرف، همه رو به شیشتون به اسم ما نکنی، پا اون هم مکه بیرون نمیذاره. جا دردیم اونم خدا میگه خیلی خوب، حالا که اینجا بونگایی داری برای ما داری چیز میکنی، ما هم با تو بونگایی عمل میکنیم. اون وقت آدم باید الفرار بذاره از صحرای محشر، فرار کنه، فرار بذار، باید داری با من بونگایی عمل میکنی، بونگایی میاد جلو، ما بلدیم. اون دوتا بلدی که رو شونهات هستن اونا رو صداشون میکنه پاشین بیان بیان، تو این پرونده رو بکش بیرون، تو اون پرونده، پرونده سمت راست که بسته است، فقط پرونده چپ و باز شروع میکنن، پرونده چپ و باز کردن، 1، 2، 3، 4 میگه نه بابا بسته، خدای خیلی ممنونی. ها اونی را که ما روز قیامت میخوان از ما حساب پس بگیرن، اون همین الان خودمون به اون مقداری که میتونیم به همون مقدار از خودمون حساب پس بگیریم. درست؟ بعد مرحوم آقا فرمودن آقا جان میدونی کسی که اینجا میاد باید برهنه بیاد، بی تعلق بیاد، اگر چیزی میخواد گیرش بیاد، بی دنگ و فنگ بیاد. چرا میگن لباستو در بیار دوتا حوله بنداز؟ یعنی همین، یعنی تو هیچی نداری، تو کی هستی؟ او عمامت باید از سرت بردیم، او عمامه مال ایران بود، اینجا عمامه بی عمامه، عبا بی عبا، کت و شلوار بی کت و شلوار، ساعت بی ساعت، انگشتر کنار، انگشتری که در موقع نماز باید دستت کنی مستحبه، اینجا باید که البته اگر انگشتر انگشتر زینت باشه، غیر زینت نمستحبه. ساعتو در ایران که هستی میتونی دستت ببندی و به همه نشون بدی و این آستینتو یه خود بکشی بیرون که همه ببینن، یا مثلا فرض کنید که زنها هستن این مرحوم اول کاری که میکنن کیفشون در میارن میذارن اونجا که حالا این کیف مثلا تماشا کن. حالا مردم ساعتشون رو نمیدونم شما علنگیشون رو هرکی یه چیزش نشون میده. درست اینا همه مالش اینا همه مال چی آقا جان؟ مال ایرانه، مال اون منطقه، مال اونجا که میری ساعتتو باید دراری، نمیدونم انگشترتو دراری، تراجادتو دراری، لباستو باید دراری، شخصیتتو باید دراری، شخصیتو باید در بیاری. اینجا که آدم نمیتونه تو خیابون بدون عموم را بره، اینجا میگن باید عمومت در بیاری مثل بقیه، مرجع تقلیدی، مهندسی، پزشکی، تاجری، کاسبی، فرد عادی هستی، دو تا حوله میندازی رو گوشت و سلام. اینجا این حرفا بر نمیداره. اونجا که شیشتا این ورد میرفتن، شیشتا اون ورد، دوازدتان پشت سر، اون مال ایران بود. وقتی که میری در میقات میگی لبیک اللهم لبیک، خودت هستی و لخ، هیچی تنت نی، اگر حولم بره کنار دیگه واویلاس. گوش دادی؟ یه حوله رو دوش، یه حولم به کمر، تو اینی تو میقات. آقایی که در اونجا که بودی خدم داشتی، حشم داشتی، بیاورو داشتی، شخصیت داشتی، هر جا میرفتی تنها نمیرفتی، حتما 20 نفر بعد باهات میامدن. درست شد؟ اینجا این حرفا نیست. تنهای تنهایی. درست؟ این حالت را انسان باید الان احساس کنه. اینجا دیگه مجبوریه، میقات مجبوری، باید این حالو داشت. وقتی میای پیش من با شخصیت میخوای بیای، اگه به درد عمت میخوره هیچ فایده نداره. یه وقت در یه جا ما در یکی از این شهرستان ها اصفهان با مرحوم آقا دیدن یه شخصی رفتیم که به رحمت خدا رفته، فوت کرد، از علمای اصفهان. در ضمن صحبت هایی که ایشون میکرد از مرحوم آقای بروجردی این بود که وقتی که مرحوم آقای بروجردی آمده بودن از بروجرد به قم، و مرحوم آقای بروجردی آدم خیلی خوبی بود، ایشون مرد بزرگی بود، بی هوا بود، بی هوا بود تا حدودی، و برای خودش خب حالاتی داشت، حساب و کتابی داشت، کارش رو حساب بود. من یک مطالب و یک نکاتی از زندگی ایشون در ذهن دارم که حکایت از این میکرد که ایشون خلاصه فردی بود که رو کارهاش حساب میکرد و همینطور بیگدار به آب نمیزد و روی برنامه بود به اصطلاح کارشون. ایشون بعد از اینکه آمده بودن در قم، سال اول یا سال دوم قصد داشتن زیارت امام رضا علیه السلام مشرف بشن. بعضی از دوروبری ها، امام از این دوروبری ها، امام از بلای دین و دنیای انسان، به مرحوم آقای بروجردی پیشنهاد آقا امسال را شما مشرف نشید. ایشون گفتن چرا مشرف نشن؟ گفتن چون هنوز موقعیت شما در ایران جا نیفتاده، شخصیت شما پا نگرفته، سیت و شهرت شما فراگیر نشده، شما که بخواید مشهد برید در شهرها باید از یک مرجع استقبال کنن، مردم بیان بیرون و فرسخی شهر به استقبال اون شهر، شاهرود، سبزوار، همینطور بعد به مشهد و اینها. الان وضعیت شما وضعیت نیست که برای مردم اون شخصیت شما جا افتاده باشه اونطور که باید و شاید از شما تجلیل نشه. رضا شما یه چند سال زیارت رو کنار بذارید، شما خوب جواب بودم، بنده زیارت امام رضا را به خاطر شخصیت خودم کنار بذارم. بله ببینید میزان فهم ما همین، چون شخصیت ما جا نیفتاده امام رضا بی امام رضا بره کنار. هر وقت شخصیت پیدا کردیم ماشاءالله بزرگ شدیم، عالمگیر شدیم، هر شهری که رفتیم 2 میلیون آمدن جلو، حتی شیرخوارها و گوسفندها همه رو آوردن بیرون، خلاصه اقنام و احشام و که دیگه چیزی نمون، با این وضع بریم سراغ امام رضا، با این وضع بریم به زیارت امام رضا، وقت این زیارت هست، زیارتی که ملائکه میان و با سلام و سلام رسول. این یه جور معرفت، یه معرفت دیگه، من در چند سال پیش مشرف شده بودم حرم امام رضا علیه السلام، دیدم یه نفر که فرد معروفی است از آیان داره میاد و عده دورش رو گرفتن و با یه طرزی داره وارد حرم میشه. صحنه ای که من در اونجا دیدم خیلی متاثر شدم، افراد پشت به حضرت از این عکس میگرفتن، نمیدونم چطور این آورده بودن به اصطلاح که وسایل و اینها خب ظاهرا ممنوعه، شروع میکردن عکس گرفتن و بعد ایشون رفت در کنار حرم امام رضا نشست در اون گوشه و افراد دور ایشون و پشت به امام رضا. که من رفتم یکی از اون اطرافش رو گفتم به ایشان بگویید این قسم نشستن در اینجا اهانت به امام رضاست، بلندشن برن جای دیگه بنشین، و به گوششون رسوندن این اهانت. درست این یه معرفت، یه معرفت، معرفت ولی خدا هر وقت وارد حرم میشد اولا بین طلوعین میرفت و میگفت تنها میرم، و وقتی که وارد میشد در همون زمان سابر مرمای حدار 7 دور ذریح حضرت طواف میکرد و بعد میرفت در یک گوشه میشست 2 ساعت چیز میگذارم، اون هم یه جور معرفت امامه، معرفت که اصلا دیگه من نمیتونم اسرار و مطالبی که در اون زمانها بوده اصلا بتونم بگم و شمهش رو خدمت رفقا عرض کردم، اونو دادم که خود رفقا نسبت به مسئله میدانم، معرفتی که مرحوم آقا نسبت به امام رضا و که قضیهش رو هم در کتاب هم خود ایشون نوشتن و رفقا مطالعه کردن و ظاهرا هم در جلد دوم مثل اینکه بنده آوردم، اون هم یه قسم معرفت به امام علیه السلام. خب حالا کدومش بهتره؟ یعنی اگه قرار باشه که ما 2 جور زیارت امام رضا بریم کدومش رو بریم؟ اگه قرار باشه که ما 2 جور امام را بشناسیم کدام یک از 2 معرفت به داد ما میرسد؟ کدام یک از این 2 معرفت به درد ما میخورد؟ خب جواب واضحه دیگه، مشخصه. مثلا این معرفت معرفتی است که به درد دنیا میخورد، اون معرفت معرفتی است که به درد عقبال میخوره. هم دنیا هم عقبال، عقبال تو همین دنیاست، هم که اصلاح جاریه. لذا امام سجاد علیه السلام میفرماید من عمل ندارم. عمل ندارم، چه عملی دارم؟ کدام عملو بیارم عرضه بدارم و اون عمل را شفیع قرار بدم؟ خدا یا به واسطه این عملم مرا مورد شفاعت قرار بده. این رو میگن عارف، امام سجاد رو میگن عارف. مناجات عارفین امام سجاد علیه السلام را نخوندید؟ حتما بخونید. در مناجات خمسه عشر رفقا اسراری هست که کم در ادعیه ائمه هست. در این مناجات خمسه عشر مخصوصا مناجات مریدین و طالبین و عارفین محبین هم. حضرت میگه من عمل ندارم. امیرالمومنین علیه السلام وقتی که تشریف میارن در مدائن بالای قبر سلمان، وقتی که دفن میکنن با انگشتشون روی زمین این حروف را و این کلمات را نقش میکنن. همین خد و خدشه‌ای که الان میبینید روی بعضی از سنگهای قبرها نوشتن، این مربوط به مولا امیرالمومنین. و فتو علی الکریم به غیر زادی من الحسنات و قلب سلیم و حمد الزاد اقبه و کل شیء اذا قام الوقود علی الکریم. من وارد شدم بر شخص بزرگ بدون توشه، بدون زاد و توشه و بدون عمل و بدون قلب سالم و قلب سلیم. من وارد بر فرد بزرگی شدم ولی باکی از این مسئله ندارم. نگران این بدون توشگی و بدون زاد نیستم. چرا؟ چون او کریمه، به او نگاه میکنم. حمل زاد و توشه بدترین و زشتترین کاریست که یک نفر میتواند انجام بدهد اگر بر یک فرد بزرگ وارد بشه. یکی بره مهمانی این فرد بزرگ با خودش غذاشو برداره ببره، این بالاترین دشنام نیست؟ بالاترین سر نیست؟ میگه مگه تو خونه ما چیزی پیدا نمیشه؟ حالا غذا تو برداشتی آورده. مخصوصا در بین عرب ها خیلی این رو زشت میدونن، اصلا اهانتی که شاید منجر به یک مسائلی بشه و خیلی مسئله به خود ما بر نمیخوره. یه نفر بیاد منزل ما دعوتش کنیم برداره مثلا غذاشو با خودش بیاره، حالا چه این که این فرد پروردگار باشه. امیرالمومنین میگه ما وارد بر خدا شدیم، دنیا را پشت سر گذاشتیم، ملائکه آمدن ما را به سمت خدا آوردن، وفود دادند و وارد کردن. اون وقت ما بیان به خدا بگیم که خدا یا ما با خودمون زاد آوردیم، توشه آوردیم، با خودمون اعمال را آوردیم که به تو عرضه بداریم. این زشت نیست؟ این قبیح نیست؟ این کلامی که امیرالمومنین علیه السلام در این جاوی قبر سلمان بالاتر کی سراغ داریم؟ واقعا از سلمان بالاتر کی بود؟ اینی که حضرت روی قبر سلمان این مطالب را میفرماید، چون خود سلمانی همچین حالی داشت. اما اگر حضرت بالای قبر ما بیاد این خط رو نمی‌نویسه، یه چیز دیگه می‌نویسه. میگه بله، با یک توشه از شخصیت، از انانیت، از فرعونیت، از کثرت، از فرو رفتن در تخیلات، از توهمات ما آمدیم در اینجا و چه توشه‌ای آوردیم. و کشتی هم نمیتونه این توشه ما رو و این چیز ما رو بتونه هم کنه. او سلمان بود که امیرالمومنین روی قبرش این رو نوشت، چون خودش در حالش بدون توشه رفت. سلمان که میرفت وافد بر خدا بود، توشه نداشت، زاد نداشت، به غیر زاد رفت. امیر المؤمنین هم نگاه به حال سلمان میکنه، این دو خچه رو حضرت میگیزه. درست؟ این میشه مکتب اهل بیت، این میشه مبانی این مکتب، مکتب امیر المؤمنین، مکتب امام سجاد علیه السلام، مکتب امام صادق. اینه عمل خودت رو خلاصه به حساب نیار. انسان بخواد رو عمل خودش حساب کنه. خیلی عجیبا، خیلی عجیب، خیلی این مسئله عجیبه. و این مطلب رو انسان خودش واقعا در نظر بگیره. اگر بخواد یه نفر رو استخدام کنه، بخواد به یه نفر رو در منزلش استخدام کنه، مقصود او از این استخدام چیه؟ مقصودش این است که این فرد فرد مطیعی باشه، امین باشه، صادق باشه، به اون چه که میگوید عمل کند و تخطی نکند. همینه دیگه. درست؟ حالا اگر این فردی که داره استخدام کنی بیاد بگه آقا میدونی کی استخدام کردی؟ میدونی خبر داری خودت کی استخدام کردی؟ میگیم چیه؟ میگی یکی استخدام کردی، هزار جا دعوتش کردن نرفته، مال تو رو قبول کرده. ای بابا، هنون نیومده داره برای ما خط نشون میکشه. میدونی کی استخدام کردی؟ فلان مدرک و از فلان جا این داره. میگه بله، یاد درستش. میدونی کی استخدام کردی؟ این یه شخصیست که فلان شخصیت رو داره، در بین افراد به این معروفه. میگه آقا قربان شکلت برم، خوش برو همون جایی که اون مدرک رو از اونجا گرفتی و اون رفقات اونجوری بودن و شخصیتت اینطور بود. ما میخوایم یه نفر بیاریم بهش امر کنیم، خبر نداشتیم که یه عامر آوردیم و ما شدیم مأمور. به جان حالا یه نفر میاد ادب داره، میدونه چطوری حرف بزنه. میگیم آقا شما کی هستی؟ میگه من هر چی شما بگید اطاعت میکنم و غیر از کلام شما کلام دیگه میشیم. عجب، چقدر آدم مؤدبی، چقدر آدم با فهمیه. میبینی تا این حرف رو زده محبت او در دل انسان قرار میگیره. اولی نه، بر فرض اگر اولی هم همچه چیزا رو داشت، نه اینکه نداره، نه اینکه دروغ بگه، ولی صحبت در اینه وقتی انسان در یک همچنین موقعیتی قرار میگیره چطور باید فکر کنه. شما که وقتی میخواید برید زیارت امام رضا علیه السلام، وقتی در مقابل زید هیچ میگید که یبن رسول الله، هیچ میدونی که اینجا داره امین الله میخونه؟ شما میدونی یا من بگم؟ بنده بله، یک کسی هستم 150 کیلومتر فرسخ راه اومدم، نمیدونم دست از زن و بچه برم. من یه همچین شخصی هستم، یه همچین آدمی هستم، یه همچین وضعیتی دارم، نمیدونم یه همچین دارم. ما آمدیم زیارت دادم و آقا شورو باشو 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 بذار هوای خورده تمیزتر باشه. یا اینکه آدم بلند میشه میره در مقابل ذریع نیسته، سرش رو میندازه پایین و خودش را در مقابل امام صفر واقعا میبینه، نه دروغ، واقعا میبینه صفر. واقعا خجالت آور نیست آدم علم خودش رو در مقابل امام به حساب بیاره با وجود امام. خجالت نمیکشه، یعنی واقعا خجالت نداره. آدم شخصیت خودش رو بخواد در مقابل شخصیت امام بخواد حساب کنه، واقعا خجالت نمیکشه. امام رضا به ریش ما میخنده، تو را خدا نگاه روزگار به کجا رسیده، این آشغال کله آمده جلوی ما داره امین الله میخونه، علمشو به رخ ما میکشه، شخصیتشو به رخ ما میکشه، پولشو به رخ ما میکشه، موقعیتشو به رخ ما میکشه. ها نمیخنده؟ حالا ما واقعا چطوری بریم به زیارت امام، چطوری بریم به پیشگاه خدا، چطوری در مقابل خدا بایستیم، چطوری وقتی که نماز میخونیم خودمون را به خدا چطوری عرضه بداریم. میرسید به همین کلام امیرالمؤمنین که روی قبر سلمان نوشت و همه ائمه، همین امام سجاد، همین امام سجاد، چه خاطرات چه حکایات از این امام سجاد هست، از موسی بن جعفر، از امام رضا، از امام حسن علیه السلام. این دعای روز عرفه امام حسین علیه السلام را بخونید، واقعا حضرت در اونجا از اول دعای عرفه الحمدلله الذی لیس لقضا تا آخر دعا میگه من نیستم، من نیستم، من صفرم، من فقیرم، من ندارم، من هیچ ندارم، تو دادی، تو مرا آوردی، تو به این دنیا مرا آوردی، تو علم دادی، تو بزرگ کردی، تو افراد را محب من قرار دادی، تو محبت مرا در دل افراد انداختی، تو موانع را برطرف کردی، تو سوارف را از بین بردی، همه کارا را. خب بابا اینا ائمه دارن اینا را ما یاد میدن، اینها را دارن به ما میگن، ما کجا داریم میریم، کجا داریم سیر میکنیم، در کدام وادی داریم حرکت میکنیم، مردم را داریم به چه چیزهایی میخونیم. مکتب ائمه اینه، مکتب ائمه مکتب فقره، مکتب فقر است، مکتب نداری است، مکتب واگذاری همه امور به صاحب اصلی اوست، واگذاری همه و تسلیم همه امکانات و همه ودیعه ها به صاحب اصلی ودیعه دهنده است، همه را به او دارن میسپرن. وقتی که من نه جمال دارم، نه علم دارم، نه قدرت دارم، نه پول دارم، نه شوکت و نه شخصیت، پس چی دارم؟ هیچ. تازه شدم سلمان، تازه شدم هیچ. وقتی میشم هیچ، وقت امیرالمؤمنین میاد بالای قبر ما اینو می‌نویسه، و فتو علی الکریم به غیر زادی من الحسنات و قلب سلیم. من نه حسنه آوردم نه قلب سالم. حسنات امور ظاهر، قلب سالم مربوط به باطن. نه ظاهرم درسته که به تو عرضه بدارم، نه باطنم، و اتفاقا هیچ طوری من نیست، هیچ طوری نیست ای خدا. چرا؟ چون من نگاه به تو دارم میکنم. خدا یا تو خوشت میومد که من که وارد بر یه شخص کریمی مثل تو بشم و با خودم توشه بیارم، تو خوشت میامد؟ خدا میگه نه، یه امام حسن هیچی نیاوردی. ما نه حسنه ای آوردی و نه قلب. خدا میگه خب آره بدک نشد. خب حالا خب نه، معلوم میشه که یه مقداری از معرفت، یه مقداری خلاصه در تو قرار داده شده. منم خدا بنده اینطوری میخوام، بنده‌ای که اون چرا که از من گرفته به رخ من نکشونه، اون چرا که من بهش دادم نیاد به حساب خودش بذاره، توی حساب خودش قرار بده، توی حساب بانکی خودش بیاد بذاره. پولو من دادم، تو داری تو حسابت میذاری؟ سرمایه رو من دادم، تو داری به حسابت میذاری؟ لذا همیشه مقام ادب اختزای میکنه. پس امام سجاد علیه السلام فرمود خدا یا من عمل نیاوردم. خب خدا میگه تو عمل نیاوردی، ولی بالاخره انسان که وقتی وارد میشه برای شخصی هدیه‌ای باید ببره. شما که منزل رفیقتون میرید هدیه نمیبرید، دیدن مریض میکنید هدیه نمیبرید، انسان یک کیلو سیب میخره میبرید، یکی هدیه نمیبرید، یه هدیه ای باید ببرید. نمیدونم این قضیه رو خدمت رفقا گفتم یا نگفتم، یه دفعه نمیدونم، یه دفعه مرحوم دستقه، یکی از دوستان که با مرحوم دستقه خیلی آشنا و رفیق و خیلی معروف از حواریون ایشون بود، برای من نقل می‌کرد، میگفت ما در یه زمستانی با مرحوم دستقیب رفتیم جایی، بیرون شیراز از دهات و قرای اطراف شیراز رفتیم. وقتی که تو راه میرفتیم ممنونت گفت ای وای ما چیزی نیاوردیم، یه هدیه ای فلان برای این بنده خدا حالا داریم میریم. در بهشون این بود که هدیه چیزی شیرینی جبه شیرینی چیزی میگرفتن میبود. بعد وقتی که اونجا رسیدیم گفتیم این ممنون خدا میخواد چیکار کنه، یه دفعه دست کرد تو جیبش، یه کبریت بود، گفت آقا کبریت در تو جیبش در آقا، گفت آقا ما ببخشید چیزی پیدا نکردیم الان زمستان و همه جا برخه. ما این کبریت تا خدمت شما به عنوان هدیه میدیم. اون شخص تا آخر عمرش اون کبریت رو نگه داشته بود و برای همه تعریف میکرد، میگو لذتی برای من از این عمل ایشون پیدا شد که اگر 1,000,000 به من میداد ما یه همچین چیزی رو احساس نمی کردیم. آن نمیدونم کبریت باشه که بود جیره ایشون گسشته بود، انشالله که برای سیگار نبوده چون سیگار حرام است و ضرر داره. حالا شب بالاخره حالا چیزی لازم نیست که از من برای او باشه، مصارف دیگه یه داره. درست؟ گفت کبریت در آورد، گفت با عنوان هدیه. چقدر این عمل پسندیده و نیکو و جاذبیست انسان. امام سجاد میفرماید که یه چیز رو ما برای خودمون نگه داشتیم که اون رو به خدا عرضه بداریم. اگر خدا بگوید خب عمل تو که چیزی نیست که بخوای عرضه بداری، عملی که من دادم، توانشو من دادم، صحتو من دادم، توفیقو من دادم، تو میتونی کار دیگه بکنی. من توفیق انجام این نماز و این ذکر و دعا و توجه و اینها رو من دادم، از ناحیه من اومده. اینو رو رفقا باید بدونن. عرض کردم که هر عمل خیری که ما انجام بدهیم ما در اون موقع مشمول اون رحمت و اوصاف و اسماء کلیه الهی قرار گرفتیم، بدون او امکان نداره ما انجام. خب این هم در فلسفه و هم در عرفانی مسئله ثابت شد. خب حالا در اینجا ما به عنوان بنده چه چیزی را داریم که به خدا عرضه بداریم؟ عمل که نداریم. حضرت می‌فرماید یک چیز را ما میتونیم به خدا عرضه بداریم و او رو مطرح کنیم. اون چیه؟ اون محبته. خدا اینو نمیتونه بگه این دیگه چیه که حالا داری این رو مطرح میکنی. چرا نمیتونه اینو بگه؟ انشاءالله طلب رفقا اگر بدایی حاصل نشه برای مجلس بعد. اللهم صل علی محمد.